صبح روز بعد آتش را دوباره علم کردند. کنار آتش نشستند و غذاشان را خوردند. همانطور که فکرش را میکرد، هوا انقدر سرد و بارانی بود که چندان تفاوتی با سواحل دریا در شمال کره زمین نداشت. هیچ نشانی از پرندگان دریایی یا دیگر پرندگان نبود. موجها خرت و پرت‌های سوخته و بی‌معنایی را با خود به ساحل می‌آوردند. در امتداد ساحل همه جا خرت و پرت‌ها پخش و پلا بود. چوب جمع کردند. چوب‌ها را روی هم چیدند و چادر پلاستیکی را روی آنها کشیدند و در ساحل به راه افتادند. گفت:
ما ساحلگردیم.
ساحلگرد چیه؟
ساحلگردا کسایی هستن که توی سواحل دریاها دنبال چیزای با ارزشی که دریا با خودش به ساحل میاره میگردن.
چه چیزایی؟
هرچی که فکرشو بکنی، هرچی که به کار آدم بیاد.
فکر میکنی چیزی پیدا کنیم؟
نمیدونم، ببینیم چی میشه.
پسرک گفت: ببینیم چی میشه. ایستاده بودند روی خاکریزی از ماسه و به طرف جنوب نگاه می کردند. در یک حوضچه سنگی صدای قلقل آب نمکی غلیظ. در پس این حوضچه انحنای طولانی ساحل. خاکستری مثل سنگ آتش فشان. بادی که از روی دریا می وزید کمی بوی یود می داد. همش همین بود. دریا به هیچ وجه بوی دریا نمی داد. از خاکریز پایین آمدند و به راهشان ادامه دادند. صخره‌ای در انتهای ساحل راه را سد کرده بود. برای همین از ساحل بیرون آمدند و به یک راه قدیمی که از میان نیزارهای کمپشت و مرده می‌گذشت رفتند. انتهای این راه به یک شبه جزیره می رسید. پایین‌تر زمین‌های انحنادار که در میان مهی تیره فرو رفته بود. مه تا ساحل ادامه داشت و آن سوتر دماغه یک کشتی بادبانی که به گل نشسته بود. در پناه علفهای خشک کشتی را زیر نظر گرفتند. پسرک گفت: حالا چیکار باید بکنیم؟
مدتی زیر نظر میگیریمش.
سردمه.
میدونم. بریم یه خورده اون طرفتر. اینجا خیلی بادگیره.
پسرش را که نشسته بود مقابلش در آغوش گرفته بود. در پناه علفها که زیر پایشان صدا می دادند نشسته بودند. در فرارویشان سرزمینی برهوت. دریا که وسعتی بی پایان داشت. پسرک گفت:
چقدر دیگه باید بشینیم اینجا؟
زیاد نمی شینیم.
بابا، فکر می کنی توی کشتی کسی باشه؟
نه، گمون نمی کنم.
اگه کسی اونجا باشه، باید توی کشتی که کجه یه وری راه بره.
آره، همینطوره. ببینم، اونجا ردی، نشونی، چیزی می بینی؟
نه.
یه خورده دیگه هم صبر کنیم.
سردمه.
در امتداد ساحل که به شکل هلال ماه بود، از روی ماسه هایی که سفت‌تر بود به طرف کشتی بادبانی بگل نشسته می رفتند. وقتی ایستادند، دامن لباسشان در باد تکان می خورد. بطری های شیشه‌ای که جرمی خاکستری روی آنها را پوشانده بود در آب شناور بودند. استخوان پرندگان دریایی. در ردی که جزر دریا به جا گذاشته بود، تا چشم می دید میلیون ها حیوان دریایی و ماهیان مرده. مانند خطی از جنس مرگ که در امتداد ساحل کشیده شده باشد. گوری وسیع از جنس نمک. بیهوده، بیهوده. از جایی که شبه جزیره به انتها می رسید، تا جایی که کشتی به گل نشسته بود، حوضچه‌ای قرار داشت به طول تقریباً 30 متر. ایستاده بودند کنار حوضچه و به کشتی بادبانی نگاه می کردند. طول کشتی تقریباً 20 متر بود. کشتی از رده خارج بود و در عمق 3-4 متری دریا به پهلو افتاده بود. روزگاری کشتی بود با 2 دکل. اما دکلها قدری بالاتر از عرشه شکسته بود. از میان لوازم کشتی فقط دو گیره مسی باقی مانده بود و در امتداد عرشه فقط چند تا نرده و سکان فولادی که از یک قایق نجات 8 نفره بیرون زده بود. هفتی را به پسرش داد و شروع کرد به باز کردن بند کفشش.
بابا، چی کار میخوای بکنی؟
میرم یه نگاهی بندازم به کشتی.
منم بات بیام.
نه، بهتره همینجا بمونی.
اما میخوام بات بیام.
باید نگهبانی بدی. علاوه بر این آب خیلی سرده.
زیاد دور نرو که بتونم ببینمت.
باشه. هر چند وقت یه بار هر جا که باشم نگات میکنم تا مطمئن بشم که مشکلی پیش نیومده.
اما من میخوام بات بیام.
لحظه‌ای به فکر فرو رفت. گفت نمیشه. باد لباسامونو میبره. یکی باید مراقب این چیزا باشه. لباسها را تا کرد و روی هم گذاشت. خدایا، چقدر هوا سرد بود. خم شد و پیشانی پسرش را بوسید. گفت نگران نباش. همینجا بمون و حواستم به همه جا باشه. برهنه رفت توی آب. ایستاد و به سر و سینه‌اش آب زد. بعد چند قدمی رفت و در همان حال دست به آب میکوبید و سرانجام سرش را زیر آب فرو برد. در امتداد بدنه فولادی کشتی شناکنان میرفت. نفسش از سرما تنگ شده بود و در همان حال دست و پا زنان شنا میکرد. در وسط کشتی زهوار کفش تقریبا زیر آب رفته بود. خودش را از ته کشتی بالا کشید. فولاد خاکستری بود و در اثر نمک زبر شده بود. اما با این حال توانست حروف طلایی رنگ رو رفته را بخواند. پاژارو دی اسپرانزا، جزایر قناری. دو جرثقیل اما بدون قایق نجات. دستش را به زهوار کشتی بند کرد. خود را از کشتی بالا کشید و در حالی که از سرما می لرزید غلط زد روی عرشه چوبی که کج بود. چند تا کابل در همتنیدی برق که از محل بست پاره شده بودند. روی چوب سوراخ‌هایی که در اثر ضربه تجهیزات کشتی به وجود آمده بود. نیروی وحشتناک همه چیزهای عرشه را از جا کنده بود. برای پسرش دست تکان داد. اما او در پاسخ دست تکان نداد. سقف کابین کوتاه بود و مهدب. در دیوارها چند پنجره تخم مرغی. روی زمین چندک زد و با دست نمک‌های خاکستری را پاک کرد و به درون کابین نگاهی انداخت. اما چیزی ندید. سعی کرد در کوتاه کابین را باز کند. اما در قفل بود. با شانه‌های استخوانیش به در کوبید. به جستجوی چیزی که بتواند با آن در را باز کند به اطرافش نگاهی انداخت. از سرما به شدت می لرزید و دندانهایش به هم می خورد. پیش خودش فکر کرد شاید بتواند در را به ضرب پاشنه پا باز کند. اما منصرف شد. دست گرفت به آرنجش و با شانه یک بار دیگر به در کوبید. احساس می کرد در به تدریج وا می دهد. فقط کمی. دوباره به در کوبید. ستون قاب در از داخل ترک برداشته بود. در را شکست و وارد فاجعه‌ای شد به شکل کابینی یک کشتی بادبانی. دیوارهای عایق در قسمت تحتانی کشتی زیر آب رفته بود و آنجا پر بود از کاغذ و زباله. همه جا بوی ترشیدگی می داد. خیس و چسبناک. گمان می کرد کشتی را غارت کرده باشند. اما این بار دریا همه چیز را نابود کرده بود. در میان سالن میزی قرار داشت از چوب ماهون. در کمدها باز بود. جرم سبزی روی همه دستگیرهای برنزی را پوشانده بود. رفت به طرف کابینهای جلویی. از کنار آشپزخانه گذشت. روی زمین آرد، قهوه و قوطی‌های کنسرو پخش و پلا بود. قرش شده و زنگ زده. چاهک مستراح و روشویی از استیل. از میان پنجره تخم مرغی کابین نور کمرنگی به درون میتابید. در گوشه و کنار چند ابزار پخش و پلا بود. یک جلیقه نجات که روی آب شناور بود. حدس میزد اگر وارد کابین شود تصاویری فجیع ببیند. اما اتفاق فجیعی نیفتاده بود. تشک‌ها روی زمین پرت شده بودند و ملافه‌ها و لباس‌ها گوشه دیوار افتاده بودند. همه چیز خیس بود. در کمدی باز بود اما کابین تاریک بود. برای همین نمی‌توانست توی کمد را ببیند. سرش را خم کرد. رفت توی کمد و کورمال به پیرامونش دست کشید. قفسه‌های پهن تاشوی لولادار. روی زمین انبوهی لباس ملوانی. چنگ زد و لباسها را برداشت و انداختشان روی تخت خوابی که به طور مورب در کابین قرار داشت. چند تا پتو و بادگیر. یک ژاکت پیدا کرد که خیس بود. ژاکت را پوشید. چند تا گالش زرد پیدا کرد و بادگیرهای نایلونی. هر دوی اینها را پوشید. شلوار زرد را پایش کرد. رکاب شلوار را به سر انگشت شست روی شانه انداخت و گالش‌ها را پایش کرد. بعد برگشت به عرشه. پسرش نشسته بود همان جایی که بود و چشم دوخته بود به کشتی. با دیدن او وحشت زده از جا بلند شد. تازه در این لحظه متوجه شد که پسرش او را در پوشش تازه‌اش نشناخته است. فریاد زد: منم! اما پسرک همانطور ترس خورده ایستاده بود سر جایش. برایش دست تکان داد و رفت زیر عرشه. در یک کابین دیگر زیر تخت خوابی که به دیوار وصل بود چند تا کشو وجود داشت. کشوها سر جایشان بود. کشوها را تکان داد تا آزاد شدند و بیرون کشیدشان. کتابچه ها و اسنادی به زبان اسپانیایی. چند قالب صابون، یک کیف سیاه که کپک سطح آن را پوشانده بود. درون کیف اسناد و مدارک. صابون را توی جیب بادگیر گذاشت و ایستاد. روی تخت خواب کتاب‌هایی به زبان اسپانیایی پخش و پلا بود. کتاب‌ها باد کرده بودند و در اثر رطوبت شکلشان را از دست داده بودند. تنها یک جلد کتاب به قفسه کتابخانه چسبیده بود. یک کیسه کشی ملوانی پیدا کرده بود. در آن سرما با شلوار نایلونی زرد که صدا می داد و آن گالش ها که پاش کرده بود باقی مانده کشتی را هم کاوید. کشتی کج بود. برای همین ناگزیر دست به دیوار می گرفت که تعادلش را از دست ندهد. کیسه کشی را پر کرد از انواع لباس. چند جفت کفش کتانی زنانه که حدس می زد اندازه پای پسرش باشد. یک چاقوی زامندار با دستی چوبی. یک عینک آفتابی. جستجوی او از برخی لحاظ بی‌معنا بود. مثل کسی بود که به جستجوی یک شیء گم شده ابتدا جاهای نامحتمل را بگردد. آخر سر به آشپزخانه رفت و اجاق را روشن و خاموش کرد. زامن در موتورخانه را کشید و در را باز کرد. موتورخانه تا نیمه زیر آب رفته بود و کاملا تاریک بود. نه بوی بنزین می آمد و نه بوی روغن. در موتورخانه را بست. در عرشه پشت کشتی چند تا کمد بود. در کمدها چند تا قلاب ماهیگیری، چند حوله و چند بالش. در کمدی پشت سکان چند حلقه تناب پلاستیکی پیدا کرد. چند کپسول گاز و یک جعبه ابزار. روی زمین نشست و ابزارها را از نظر گذراند. زنگ زده بودند اما میشد هنوز ازشان استفاده کرد. انبار دست، پیچگوشتی و آچار. در جعبه ابزار را بست. برخاست و به پسرش نگاه کرد. روی ماسه ها دراز کشیده بود. زانوش را بغل گرفته، لباسها را بالش سرش کرده و خوابیده بود. جعب ابزار و یکی از کپسول‌های گاز را با خود به آشپزخانه برد و برای آخرین بار گشتی در کابین‌ها زد. بعد کمدهای اتاق کاپیتان را کاوید. پرونده‌ها و اسنادی را که در جعبه‌های پلاستیکی نگهداری شده بود از نظر گذراند. با این قصد که شاید دفتر روزانه کشتی را پیدا کند. چشمش افتاد به یک دست سرویس چینی که دست نخورده در یک جعبه چوبی بسته‌بندی شده بود. بیشتر ظرف‌ها شکسته بود. یک سرویس 8 نفره بود که نام کشتی را روی آن حک کرده بودند. پیش خودش فکر کرد حتما هدیه‌ای بوده است برای کسی. یک فنجان چایخوری را بیرون آورد. در دست گرداندش و سر جایش گذاشت. آخرین چیزی که یافت یک جعبه مکعب شکل از چوب بلوط بود که روی در آن یک صفحه برنزی کار گذاشته بودند. اول فکر کرد یک گاو صندوق چوبی یا جعبه جواهرات است. اما شکل جعبه به گاو صندوق یا جعبه جواهرات نمی‌خورد. و وقتی که سنگینی جعبه را حس کرد، همون دم پی برد که در جعبه چه می‌تواند باشد. در جعبه را که باز کرد، چشمش افتاد به یک استرولاب برنزی، احتمالاً به قدمت 100 سال. جعبه را قالب استرولاب ساخته بودند. آن را بیرون آورد و به دست گرفت. از زیبایی این ابزار شگفت زده شده بود. رنگ برنز اندکی برگشته بود و چند لکه سبز رویش افتاده بود که از اثر دست کسی نشان داشت که روزی آن را به دست گرفته بود. جز این بی نقص بود. از روی برچسبی که پایین دستگاه نصب شده بود، لکه های سبز را پاک کرد. هزانیف لندن. دوربین را به چشم گذاشت و تنظیمش کرد. این شی بعد از سالها تنها شیعی بود که او را تا این حد متأثر کرده بود. استرولاب را در دست گرفت و آن را در جعبهش با پوشش پارچه‌ای آبی رنگ گذاشت و در جعبه را بست. جعبه را سر جایش در کمد گذاشت و در را بست. وقتی روی عرشه رفت که ببیند پسرش در چه حال است، پسرش آنجا نبود. یک لحظه وحشت کرد، اما دقیقه بعد چشمش به پسرش افتاد که 7 تیر در دست با نگاهی که به زمین دوخته شده بود و بازوانی آویخته در ساحل قدم می زد. در حالی که ایستاده بود و به این صحنه نگاه می کرد، احساس کرد که بدنه یک کشتی اندکی در آب بالا آمد و دوباره فرو نشست. مد آمده بود و موجها به صخره ها می کوبیدند. برگشت و رفت توی کابین. 2 حلقه تناب را از توی کمد آورد. با کولیس قطر تناب را اندازه گرفت و آن را ضرب در 3 کرد. بعد حلقه های تناب را شمرد. 2 حلقه تناب، هر یک به طول 50 پا. تنابها را به گیره ای آویخت و به کابین برگشت. چیزهایی را که لازم داشت یک جا جمع کرد و روی میز گذاشت. در کمد آشپزخانه 2 گالون پلاستیکی بود، اما جز یکی از گالون‌ها باقی خالی بودند. یکی از گالون‌های خالی را به دست گرفت و دید که پلاستیک ترک برداشته و آب گالون خالی شده. احتمالاً وقتی کشتی روی آبها سرگردان بود، در جای گالون‌ها یخ زده بودند. احتمالاً حتی چندین بار یخشان باز شده و دوباره یخ زده بودند. گالون نیمه پر را برداشت، روی میز گذاشت، درش را باز کرد. آن را بویید. گالون را با 2 دست گرفت و شروع کرد به نوشیدن. وقتی تشنگیش تسکین پیدا کرد، جرعه دیگر هم نوشید تا سیراب شد. چشمش آب نمی‌خورد که بشود از قوطی‌های کنسرو که کف آشپزخانه پخش و پلا بودند استفاده کرد. آنها که توی کمد بودند به شدت زنگ زده و باد کرده بودند. از روی قوطی‌ها برچسب‌هاشان را کنده بودند و با ماژیک سیاه به اسپانیایی روی آن چیزهایی نوشته بودند. برای همین فقط می توانست حدس بزند که توی قوطی‌های کنسرو چی هست. قوطی‌های کنسرو را یکی یکی از نظر گذراند. تکانشان می‌داد و با دست فشارشان می‌داد. کنسرو‌ها را روی زمین کنار یخچال روی هم چید. پیش خود فکر کرد که قاعدتاً می‌بایست در انبار کشتی جعبه‌های مواد غذایی انبار شده باشد. اما حدس می‌زد که همه فاسد شده باشند. صرف نظر از اینها، فقط مقدار محدودی جنس میتوانست بارگاری کند و با خودش ببرد. به این فکر کرد که اصلاً فکرش را نمی کرد بخت با او باشد و با این حال به طرز خطرناکی این خوش اقبالی را بدیهی فرض می کرد. با این حال مثل سابق همچنان عقیده داشت که خوشبختی چیز دیگری است. کمتر شبی بود که در تاریکی دراز کشیده باشد و به مردگان قبط نخورده باشد. یک قوطی روغن زیتون و چند قوطی شیر پیدا کرد. چای در یک جعبه فلزی زنگ زده. یک ظرف پلاستیکی با یک وعده غذای غیر قابل تشخیص. یک قوری نیمه پر قهوه. به طور روشمند محتویات کمدها را یکی پس از دیگری بررسی کرد و آنچه را به کارش می آمد و می توانست با خود ببرد کنار گذاشت. وقتی همه این چیزها را به عرشه برد و روی هم چید، به آشپزخانه برگشت و شروع کرد به باز کردن چراغ گاز. شلنگ گاز را باز کرد و قطعات آلومینیومی را از چراغ جدا کرد و یکی از آنها را توی جیب بادگیرش گذاشت. مهره‌ها را با آچار آنقدر شل کرد تا شعله‌های چراغ گاز در جایشان لق زدند. بعد بازشان کرد. شلنگ را به لوله رابط بست. ته دیگر شلنگ را به کپسول گاز وصل کرد و هر دوی اینها را به عرشه برد. آخر سر چند قوطی آب میوه، چند قوطی کنسرو سبزی و کمپوت میوه را لای یک چادر پلاستیکی پیچید. چادر را تناب پیچ کرد. لباسهایش را درآورد و روی اجناسی که گردآورده بود گذاشت. برهنه روی عرش رفت. چادر پلاستیکی را از روی دماغی کشتی سر داد به پایین. خودش هم روی دماغ سرید. از روی دماغی کشتی شیرجه زد به آب که سرد بود.